الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فرمود که حضرت به فرزندشون اون وقتی که کارآمد شدند گفتند که من در خواب دیدم که دارم تو را قربانی می کنم، بگو تو نظرت چیست؟ که بحثش مختصر شد. حضرت فرمودند که یا ابت افعل ما تؤمر، من می دونم این یک دستور الهی است، تو این کار رو بکن، ان شاء الله خواهی دید که منم از صابرینم، میپذیرم این حکم را. بعد میفرماد که فلما اسلما، حالا دیگه هر دوتا تسلیم امر پروردگار شدن، اون در قربانی کردن فرزند و اون عزیز در قربانی شدن دیگه تمام شد. فلما اسلما دیگه کار تمام شد، ندا اومد و ناديناه يا ابراهيم. دقت کنین دیگه بقیهش چیزی نیست. این نکته خیلی خوبی است، میخواییم روش امشب وقت بگذاریم که چرا ایمان آنچنان جوهریست که از ما تسلیم پروردگار میطلبد. و والسلام، ندا آمد که حالا که تسلیم شدید و دیگه تسلیم رو به فعلیت رساندن دیگه، یعنی حضرت اوشون رو اسماعیل علیه السلام را از پیشانی زمین گذاشتند و اوشون هم دیگه پذیرفت که قربانی بشه، یعنی تسلیم به فعلیت رسیده. این مهمه. با ندا آمد که قد صدقت الرؤیا، تو رؤیات رو تصدیق کردی. من اون جلسه هم جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو خوندم. این نکته خیلی مهمی است اینجا که رابطه بین یک پیام درونی که حضرت کشف کردن، حضرت از طریق درونشون به شکل رؤیا اون چه وظیفه‌شون بود رو دیدند، یعنی قربانی کردن فرزند را که وظیفه‌شون بود رو تجسماً دیدند. یعنی ای ابراهیم، ادامه ابراهیمیت اینه. خوب دقت کنید، این نکته است. گاهی برای خودتونم ممکنه پیش بیاد، خیلی ضعیف‌ترش، که به یه نحوی میفهمید که اگر بناس بنده باشید باید این طوری باشید، ولی تضادی بین اون چه باید باشیم و اون چه تصمیم میگیریم متاسفانه ما گاهی برامون پیدا میشه. اینا حالا بعد تو متنی که تنظیم کردم بهتر عرض میکنم، ولی تأکیدم ببینید، حضرت میدانستن وظیفشون چیه، دیدن، حتی مثل ما که گاهی میدونیم وظیفمون چیه، ولی اون چه انتخاب میکنیم با اون چه باید به نمایش بگذاریم در عالم حقیقت به عنوان بندگی تضاد پیدا میشه. این را باید ببینیم چه کار بکنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام چه شد که تو این قضیه موفق شدن؟ این باز قابل تحلیل است. بعد میفرماد این تیکش خب خیلی عجیبه. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینجوری جزای محسنین را دادیم. خب اینجا معلومه است محسنین یعنی حضرت ابراهیم و امثال حضرت سلام الله علیه مجمع. چی داد به ابراهیم که جزا شد؟ خیلی یعنی بچه شد داد، این که از اول داشت. چی به ابراهیم داد که میفرماد اینجوری ما جزای محسنین را میدیم؟ چه کرد حضرت؟ حضرت نمود ایمان بود. چی دادن بهش؟ این عمده ترین بحثی است که اگه امشب انشاءالله روشن بشه ما نمیدونیم، دلمون که نمیاد از این قضیه دل بکنیم، ولی احتمالا دل بکنیم. چی داد به حضرت؟ این سوال مهمیه. اگه بگون بچه شو داد که اینو از اول داد، اگه بگید که مثلا نمیدونم به ظاهر قضیه چیزی خاصی که نداد، حضرت یه آدم نسبتاً متمکنش مشهوری بودن، یه آدم غریبه ضعیف فقیری حضرت نبودن، زندگی حضرت ابراهیم یه زندگی خاصه. خب حالا هم که همون است، یعنی از دامنه کوه که برگشتند چی بهشون داده بود که اینقدر بزرگی گرفته است و حضرت ابراهیم اومده است یه خورده بازه؟ اینه مهم است این قسمت. آخر آیه یعنی آخرین این فراز یه مرتبه همین که اون جلسه من عرض کردم، بعد خداوند میفرماد ان هاذا لهو البلاء المبین. آقا یعنی در این قضیه یک امتحان خیلی روشن محکم پیدای غیر قابل گذر هست، نمیشه ندید، مبین است، خیلی پیداست و روح برانگیز است. حالا این نکات رو که در جنبندی عرض میکنم شاید کمک بشه با بحثای قبلی. اول حرف ما این است که کار به ظاهر خلاف عقل و منطق ابراهیم علیه السلام برای خود منطقی دارد. روی این کار کنیم. یعنی ابراهیم با عقل برتر زمانه، یعنی عقل ایمانی زندگی کرد. یعنی اگه حضرت قبل از این که فرزندش رو ببرد قربانگاه به همه میگفت آقا خدا به من گفت، به همه، به عموم مردم، وجدان اجتماع، به عموم مردم میگفت آقا ما را خدا گفته است که بریم این بچه‌مون رو قربانی کنیم، آیا عقل جامعه میگفت برو؟ حواستون پرت نشد بعد از قضیه نباشید، بعد از قضیه همه میگن باری کله خوب شد رفتی، چون از این معامله بهتر دیگه میشه مگه؟ هم آدم قربانی نکنه هم امتحانش رو بده. نه نه اینجوری قضاوت نکنید. قبل از نمونش حسین علیه السلام، یکی بگون که از برادر خودشون، حالا چاوشون البته حالا نمیخوایم نفیشون کنیم، از محمد حنفیه بگیر و دامادشون و دوستانشون و صحابه پیامبر، یکی بگوید که به حضرت گفتن آقا خوب کار میکنی برو. اگه نرفته بود حضرت چی میشد؟ روی فکر کنیم. یعنی اگر به عقل زمانه، عقل زمانه بسنده کرده بود چه میشد؟ اونچه که من خیلی دلم میخواد در مسئله حضرت ابراهیم و تجلی عالیش یعنی حضرت حسین علیه السلام عزیزان التفات بفرمان، آقا با عقل زمانه نمیشد ایمان رو نگه داشت و برعکس ایمان میمیرد وقتی که ما بخوایم از هم ستایش بگیریم در ایمان داشت. میگم آخرش نه، یعنی یه عقلی برتر از عقل زمانه در صحنه ابراهیم هست به نام ایمان، عقل ایمانی. ابراهیم علیه السلام نشان داد چگونه با ایمان میتوان حرکت کرد حتی در حد قربانی کردن فرزند و از آن نهراسید. حضرت فضای آیاتو که جمع کنید اینه دیگه، میترسید یهو نکنه که نکنه، نگران بود که نکنه که این کارا انجام نده، نگران نبود که انجام بده. این درست عکس روال طبیعی انسانهای عادی است. ایمان، خوب گوش کنید، هراسناکترین مسئله مگه این نیست که بگن آقا بچه ده قربان کن؟ حالا ببینید تو کدوم دستگاه ما داریم نگاه میکنیم. ایمان وقتی به زندگی آمد همه حراس ها فرو میریزد، حتی حراس کشته شدن فرزند. مثال خیلی میخوایم داریم تو زندگی، میگن آقا شما اگه ریش بذاری یا خیلی چادر رو چاخچور کنی، نه به شما زن حسابی میدن نه شوهر حسابی گیره شما میدن. خب باش، در میگه نمترسونن آدم ها را اینجوری. و یه کاری هم شده بود، یا آقای میگفتن که من تحقیق کردم دم همینطوره، بعضی این خواهرایی که بی حجابن بعضن از ترس این که بی محلی بشن بی حجابن، نه واقعا اعتقاد دارن. اینا تو کدوم دستگاست که این حراس رو دارن؟ در حراس، در دستگاه بی ایمان. حالا شما اینه نگاه کنید که این کجا خودش گرفتار کرد، اتفاقا نتیجه هم نمیگیره، اما من کاری به اون قسمتش نرم. اصلا چه حراسی میماند؟ حالا اگه کسی اومد تو دستگاه ایمان میگه خدایا هر کسم با من تلخی کرد تو نکن، من از همه چی میگذرم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نیایشی دارن وقتی از طائف برمیگردن. طائف دیدین که حضرت رو اصلا تحویل نگرفت، سنگ زدن به حضرت، پای حضرت زخم شد، خستشون کرد، هوشون زدن، هو میکشتن دنبال حضرت. حضرت هم اومدن از طائف بیرون، یه جا که دیگه تنها شدن نشستن. خیلی این نیایش منو تکون داد است، نیایشیست بین حضرت و خدا. این تیکه شروع میکنم، یا خدا پس من چی کار کنم؟ بی پشتبان شدن. آخه دیگه مکه که میدونی جدشون فوت کرد، عموشون فوت کرد، هیچ کس دیگه نداشتن اونجا، خونشون حلال شد. از نظر قانون قبیلگی هر کس پیامبر اون وقت میکش، هیچ کی نمیتونست بگه چرا کشت. بعد اومدن مدینه، طائف، اینجوری هم طائف. بعد میگن خدایا من که بی پشت و پناه، هیچ کس هم را. اینا چیزی نیست، یعنی اگه تو راضی من راضی. این خیلی حرف فسادم تو اون شرایط میداده، تو از این راضی من راضی. من میخوام بگم اینا رو هم تو ساده دارید میگذارید، ریشه این همه مقاومت و وسعت داشتن در جهانی که تمام تنگناهاشو به رخ ما میکشه، این به جهت ایمان است. معجزه ایمان یعنی همین. اگه از این در اومدید به سبکی و پلشدی میفتی. این که میبینین افراد ذلیل میکنن خودشون را، مال این است که نمیتونن به افق ایمان نگاه کنن، هنوز حرف مونده است. جمله عجیبیه، ایمان وقتی به زندگی آمد همه ی حراس ها فرو میریزد، حتی حراس کشتن فرزند. نمیدونم چرا از این جمله نمیتونم بگذرم. آقا به شما بگن آقا بچه دو بکش، تصورش هم نمیتونی بکنی. حالا یکی به جایی برسه که بترسد که نکنه نکشه، نکنه که در کشتن کوتا بیاد. من این باب بحث خیلی میخواستم باز کنم ولی دیدم حالا شاید نیاز نیست. و ابراهیم که قهر ایمان ایمان است، قهرمان زندگی کردن صحیح نیز هست. چرا؟ زندگی ایمانی زندگی بی حراس است و زندگی همین است. در قرآن داریم که اگر آمدید رو زمین، قل نهبتو منها جمیعا، بعد من هدایت براتون میفرستم، اگه این هدایت رو عمل کنید رو زمینم میتونید زندگی کنید مثل بهش. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این یعنی چی؟ یعنی شما آدم رو زمینم میتونید زندگی بهشتی بکنید بدون خوف و حراس. پس زندگی ایمانی زندگی بی حراس است. زندگی روی زمین باید بی حراس باشد، پس زندگی روی زمین باید زندگی ایمانی باشد. ابراهیم علیه السلام به عنوان پدر ایمان مورد احترام بشر است. بزرگی او به خاطر توانایی جهت نگاه داشتن ایمان بود. اینا من چندین بار تأکید کردم، خوب دقت کنید. در آن وضعیتی که خیلی سخت بود ایمان نگه داره، تمام تلاشش این بود که ایمان نگه داره. اینا میگن قهرمانه. شما الان ببینید، حتی مگه ما در قرآن نداریم انسان به ذاته به خدا مؤمنه؟ هنر نگه داشتن ایمان در امتحانها کار خوبیه و مشکله. شما الان چی تهدیدتون میکنه؟ من و شما و بقیه ما را چی تهدید میکنه؟ چون افق ایمان را به طرفش نریم، سوس بیان. یا خود سوس اومدیم، ایمان متوسط تا سوس میان. یا خود سوس میان، بلعم با اورا. مگه چی شد که بلعم با اورا شد؟ این هنر نگه داشتن ایمان، این هنر بزرگیه. و ما اومدیم تو این دنیا که این ایمان را حفظ کنیم. نمونش هم ببینیم، وقتی در روایت داریم آخرالزمان اینقدر سخت میشد حفظ ایمان که مثل نگه داشتن یک تک آتش گداخت است در کف دست، معلوم است این هنر است. چطوری این ایمان میشه حفظ کرد؟ در امتحان ها. حالا بعد میگیم امتحان ها رو امتحان ببینیم، یا بگو مصائب رو امتحان ببینیم، یا بگو حادثه ها رو امتحان ببینیم، کار میبره. او در بالاترین آزمون قابل تصور توانایی خیش را ثابت کرد و خود راضی بود که پذیرای این امر باشد. کسی که میشناسد ایمان با امتحانها حفظ میشه، از امتحانها استقبال میکنه تا ایمان حفظ بشه. کسی که مزه ایمان را نمیچشه، از امتحانها فرار میکنه. از امتحان و فرار کردن یعنی ایمان رو ضعیف کردن. من خودم اعتقادم است در این شرایط هایی که ایمان تهدید میشه، بیشتر ایمان تثبیت میشه. یعنی الان مثلا بنده این شرایط را با این فضا بهتر میتونم ببینم که حالا کیست که واقعا ایماندار است، کیست که دروغ میگه. تو اون شرایطی که کسی نتونه بروز بده کفرش را، ایماندارا هم حفظ ایمانشون نمیتونن تمرین کنن. شما دقت کنید، شما حتی وقتی یه فکر میکنید یه زوری دارین، تا دعوا نکنید که معلوم نیست این زور رو دارید. تازه بعد که دعوا کردین، نه تنها زور رو پیدا، زوری که دارید معلوم میشه، محکم هم میشه. از اجمال به تفصیل و از قوه به فعل میاد. عرض کردم بارها، عرض من نیست، فرمایش بزرگان است و الهام از قرآن، که اصلا بنای خدا این است که ما را در محلکه ها بندازه تا ببینه جوهر ایمان در بنیاد ما هست یا نیست. بنابراین روح ابراهیمی روح راضی به مصائب است. نمونش حضرت حسین علیه السلام. آخرین جمله حسین ابن علی علیه السلام اینه که از همه این جریان من راضیم. یاد ساد یک کسی داره اینا رو میگه که تمام وجودش صدق است. شعار سیاسی که آقا نمیدن که. راستی محکمه ایمان چه محکمه ایست که کشتن فرزند را به حکم خدا منطقی جلوه میدهد و آن را وسیله نزدیکی به حقیقت قرار میدهد. دلم میخواد رو این فکر کنیم. شما جامعتون گاهی دیدید پر سوال‌های بیخود میشید. شما اول انقلاب را اون شیدایی ارتباط با خدا را که در بین جامعه اون بود ببینید، خیلی سوالات، خیلی چون و چراها نبود. چرا نبود؟ برای اینکه اینا در محکمه ایمان اصلا مرده بود. شما از محکمه ایمان درآید، کلی سوال براتون پیش میاد. خواهش میکنم به این دقت کنید. من خودم هم همین طور بودم. من صدها سوال یه زمانی داشتم راجع به وحی. یه عزیزی همون قبل از انقلاب، لطفی خدا برای ما رسون، هیچ کاری نکرد، چند تا سوره برای ما بحث کرد. ازن ارتی میگشتیم این سوالمون چی بود که بپرسیم، دیگه نبود. شما دقت کردین؟ گاهی مسائل هست از دل حال ایمانی دراری مسئله است، ببری تو حال ایمانی اصلا نیست این که سوال میشه. چرا بعضی سوالاتی که بعد از صدر اسلام وقتی که پشت به خانه اهل البیت کردن پیش اومد. چرا مجبور شدن متون یونانی را ترجمه کنند؟ چرا فلسفه یونانی اومد توی دنیای اسلام و ازش استقبال شد؟ چرا سوالایی پیدا کردن که مجبور شدن با منطق و فلسفه یونانی جواب بدن؟ برای اینکه شیدایی که اهل البیت بهشون میداد، اینا خانه اهل البیت رو بستن. هزاران سوال افتاد به جانشون، گرفتار یونان شدن. به اندازه وزن کتاب طلا میدادن یه کتاب یونانی بسونن. نمیخوام بگم بد کاری کردن، میخوام بگم چرا گرفتار شدن. من الان به عنوان معلم وظیفم است که جواب دانشجو ما بدم، ولی خودم میدانم که این سوال چرا گرفتار کرده سینا. اینا میشد در حال قرار بدی که اصلا گرفتار این سوال نباشه. ایمان یک دنیایی است که اگه کسی واردش شد اصلا خیلی این چه کنم ها را نداره که بخواد وصل پینه کنه. وقتی به شجره ممنوع نزدیک شدن لیبدی لهما ساعاتهما، زشتیای پیدا شد که حالا گرفتار چی شدن؟ گرفتار برگای بهشت شدن که بچسبونن به خودشون آبروشون نره. خوب دقت کنید به این تعبیر. چرا حضرت آدم و حوا علیهم السلام اول متوجه این چیزا نبودن؟ برای اینکه در شعف معنوی بودن. خودمون هم همینطوریم. در یه مثال ساده، گاهی سالهاست مثلا پی خونمون یه خود رنگاش رفته است، اصلا این خیالمون نیست، حال دیگه داریم. اما آنی که از اون حال در اومدیم دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، باید بنا بیاریم رنگاش بیاریم این پی خونه رو رنگاش درست کنیم. یعنی این نقص است یا نقص شد؟ حالا یکی بگه آقا چرا همچون میگه؟ دهه آقا مسلمون باید آبرودار باشه، آبرومند باشه، آبرودوست باشه، چطوری زشت؟ راست هم میگه، باشه ما باید بگیم خداحافظ شما بکن آقا، حرفم باد نداریم. اما چی میشه که آدم از این مسائل با این مسائل روبرو میشه؟ از ایمان که در اومد کلی این دغدغه ها براش پیش میاد. آقا میفرمان دیگه، خدا اینچونه حفظ کنه، آیت الله حسن حسنزاده آملی میفرمان که الهی همه میگویند بده، من میگویم بگیر. الهی دنیا را آب ببرد، حسن و خواب ببرد. این چه خواب ببره؟ یعنی این دغدغه هایی که بقیه دارن تو من نمیخوام. پیغمبر را تهمت میزدن، میگفتن این اوزن صاف و ساده است، پیچیدگی را نداره. قرآن اومد گفت همین صاف و ساده بهتر از شما. این صاف و سادگی نیست، این نداشتن خورد و شیشه است. یکی بگه آقا شما الان میدونی که مثلا چه مدلی ماشین تو بورس است؟ نه والله، وقت نیم عمرت بر فناست. اون یارو من گفت فصله که اینجوری است، کل عمرت بر فناست، چون که کشتی غرق به گرداب هاست. اگه به ناز که این نقصه جزئی نیم عمر من بر فناست، تو با گرفتار شدن مدل ماشین حسن و بلحسن و فوکل و آجیل کل عمرت بر فناست. محکمه ما یه چیزی عجیبی، حالا وقتمون رو نگیریم. ایمان کارهایی را عملی می سازد که در خارج از ایمان هرگز واقع نخواهد شد. من هر کدوم از این جمله را دلم می خواد کلی حرف بزنم، چون می دونم گرفتاری های عزیزان گاهی که به ما رجوع می کنه. ببینید آقا، شما همه تون مشکل دارید. هر کس مشکل ندارد مشکلش را نمی شناسد، ولی همه تون زیر بار مشکلات خورد نشده اید. بعضی وقتا شده است مشکلی که شما دارید ده برابر مشکل این آقاست، شما هیچ چیز نیست، این خورد شده است، این همه گردید پیدا کنی. چرا بعضی مشکلات عادی کمر یکی را میشکنه؟ گاهی کارهایی که غیر ممکن است در خارج از ایمان در دل ایمان انجام میشه. مادر، همطور ما گفتیم و رفتیم، مادر یعنی تمام احساسات و عاطفه نسبت به فرزند، میاد توی انقلاب بچهش رو به عنوان یه منافق لو میده و بعدم حکم اعدامش در میاد و بعدم میره باش صحبت میکنه که نه مادر باید حتما کشته بشی، فقط دوست دارم که توبه کنی یا کشته بشی. همطور دیدین دیگه، همتون هم دیدید صحنه را. یعنی اینا را، اینا را تو کدوم فرهنگ شما میتونین همطور عادی واقع باشه؟ این اینا در زندگی خودتون ببینید، اگه میبینید در یه حادثه یه کوچک مزمحل میشید، ریشش رفع این حادثه نیست، قدرت تحمل این حادثه است به نام ایمان. چرا ابراهیم ابراهیم است؟ دیگه من نمیدونم از این بالاتر چی میشه. این مادر قابل مقایسه با ابراهیم علیه السلام نیست، با اون همه زرگی که داره میخواد بچه‌ای که عامل حفظ ایمان است و فرهنگ توحیدی را سر ببره. بچه منافقه چه که نمیخواد سر ببره؟ که قابل مقایسه نیست. جمله را دقت کنیم. لذا ایمان توانایی کارهای به ظاهر غیر ممکن را به انسان میدهد. من تعجب میکنم گاهی مثلا دوستان میگن آقا این کارا که فلانی نمیشه. خب بابا شده است، کلا چرا شما دستگاهی ندارین که این کار انجام بشه؟ سربسته میگم، اصلا کسی، گوش کن، اصلا کسی که کاری بزرگ نکند زندگی نکرده. چون اثبات نگه، مثلا بنده 60 سال عمر کنم، 60 تا 50 کیلو نون بخورم بمیرم، خب میگه غیر اینه دیگه. خب این چه کاری است؟ کاری نیست، پس زندگی نکردم، سنگ بودم. اصلا کسی که کار بزرگ نکند زندگی نکرده است، و کسی که ایمان ندارد نمیتواند کاری فوق عقل زمانه بکند، ولذا آن که ایمان ندارد زندگی نکرده است. همچون داریم ازش میگذریم. آخه این چه زندگی است که تو تمام اعضا و معتمد این است که آقا ماشین ندارم، یا حالا هم که دارم مدلش پایین است، یا موتورش سوخته. ببینید این شد از زندگی انسانی که از ایمان جدا شده است. و اون که انسان ایمانی است در عمیق ترین مشکل ترین امتحانات میگذره، حالا چه شهید بشه چه بمانه. یعنی شما خودتون ببینید این کاری که در انقلاب شما به لطف و کرم خدا شد، که انقلاب کردیم ما، هم تو داری میگذری. اگر دستگاه ایمان نبود مگه میشو انقلاب کنی؟ مگه میشدی انقلاب تا حالا نگه داری؟ سربسته بگم. پس آن که ایمان ندارد نمیتونه زندگی کنه، چون در مقابل مشکلات بزرگ که لازمه یه هر انسان بزرگ و یه زندگی است، این سجده میکنه، این خورد میشه به جای اینکه مشکلات رو خورد کنه. هدف از امتحان ابراهیم، خوب گوش بدین، اینقدر من به این جمله، چون آیه قرآن تو این جمله هست، خیلی جمله خوبیش میدونم. هدف از امتحان ابراهیم به نمایش گذاردن اعتقاد اوست، مبنی بر این که او با اسماعیل مجددن با هم زندگی خواهند کرد، حتی اگر اسماعیل را قربانی کنه. یعنی چه؟ ابراهیم یه چیز میدونست، میخواید شما بدونید، نه این آیه را میدونست، حتما هم میدونیم که قرآن کتاب همه پیامبراست، نوع ظهور و بتونش فرق میکنه. دقت کنید، قرآن میفرماید و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، هر چه که در راه خدا بدی برمیگردد به شما، و انتم لا تظلمون، ضررم نمی کنی. این یه شما قبل از کربلا، قبل از این که دورتون رو ابن زیاد و لشکریانش محاصره کنند، آیا اگه به این آیه ایمان داشتید، انشاءالله که داشتید، و میدونیدم که باید در راه خدا واسط حتی خون رو قربانی کرد، آیا کوتاه میمدید؟ ظاهر قضیه که هیچی نیست، ظاهر قضیه آقا خدا گفته است بچه ده بکش، منم باید برم بکشم. ولی یه چیزی باطن قضیه است که مطمئنم هرچی بدم میگیرم، حداقل خودش هم میگیرم دیگه. کلی اینجا داره خداوند این که بیشتر میگیریم و 70 برابر، این موضوع این آیه نیست. این آیه اصل ایمان در انفاق است. اصل ایمان در انفاق، اگه هرچه برای خدا بدی میگیری، بدم ضرر نمیرسه. این اعتقاد ابراهیم است و همه ابراهیمیان همیشه، قبل از قربانی، بعد از قربانی، قبل از هجرت، بعد از هجرت، همیشه این اعتقاد است. این اعتقاد است که ابراهیم میدوند که اگه بچه‌شا بدید حتی قربانی هم کنه میگیرید، و در واقع
این قضیه حضرت ابراهیم، دقت کنید به این جمله را، نمایش این اعتقاد است.
جنگم همینه،
شما را حتما خدا در این امتحان میندازه که ببینه قبول داری اگه چیزی در راه خدا دادی میگیری. ما رجایی یادمونه، رجایی خدا به فاطمه زهرا ایشون را هرچه متعالیست متعالی تر بکنه. خیلی مرد بزرگی بود رجایی. شما حالا شاید سندتون همدون اقتضا نکنه یا همدون تو اون جو نبودین، کسی که اون زمان بلند میشد روبروی بنی سعد لجن مال میشد. رجایی یه حساب عجیبی کرد، خودش کرد، میدونست که خدا این قاعده رو داره که کسی که آبروشو برا خدا بده بی آبرو نمیشه، ولی ظاهر قضیه هیچی پیدا نبود، همه دست قلم به دست، همه فضا طوری بود که هر کس پا تو اون صحنه وسط میذاش لجنمال میشه. شما دیدین رجایی در زمان حیاتش آبرو گرفت و اینقدر رأی آورد، رأی دومی آورد. یعنی میخوام عرض کنم که یه قاعده است، رجایی اینا میشناخت، روبروی بنی صد واسات به عنوان نخست وزیر، بعد خودش در انتخابات شرکت کرد، هیچ کس در اون فضا تصور که اصلا دیگه رجایی اصلا بموند به اسم یه شخصیت. بفرما نمونه ای که روشن است، پر نمونه از زندگی من و شما. این قاعده است، اینا از این قاعده یاد، یا شص انفال یا ابراهیم یا آیه مجسم. ابراهیم میدونست که خدا قاعدش این نیست که چیزی که از ما میخواهد به ما برنگرداند. من خیلی رو این جمله میخوام دقت کنید، نگون خب پس حسین چی؟ اتفاقا بحث اون جلسه مون رو برای همین باب شوا کردم، من نظرم است به حسین بیشتر چیز برگردون، برای همینم امروز بیشتر حسین حسین است. یعنی امروز شما میدین حیاتی که بشر امروز داره بی حسین اصلا نمیتونه ادامه پیدا کنه، هیچ حرارت و کمال نداره. اگه نه ام به ظاهر که هم ابراهیم هم اسماعیل هم حسین رفتن سلام الله علیهم اجمعین. باز دقت کن، پس هدف ابراهیم در این امتحان اعتقاد پیدا کردن به قدرت خداوند است. اگه شما به خداوند اعتماد دارین که قدرت دارد، میگه آبرو دا بده، پول دا بده، اونجور که خدا میگه دا، همونطور که خدا میگه، یکی ادا دره ما که اونا قبول نریم. خدا میگه که نه بی خودی ایثار بی محابا بکن، نه بخل بی محابا، همون که خدا میگه، نه دست ده اونجور باز کن که باز باز باشه، نه اونجور ببن که بسته یه بسته باشه. همونجور که خدا میگه اگه ما بکنیم، خودش هم اونجور که باید و شاید برخورد میکنه با ما. ابراهیم اسماعیل را پس میدهد تا او را در مبنای مناسب مجددن پس بگیرد. مگه نه؟ میدونه اینا چطوری پس بگیرد؟ اینا نمیدونه، اما این دنیا و اون دنیا اینا حرفاییست که ایمان به ما میزنه. عشق به خدا را جایگزین عشق به اسماعیل کرده است و بعد هم اسماعیل را پس گرفته است. پس در عشق به خدا همه چیز هست و در عشق به غیر خدا، خدایی که همه چیز هست نیست. نه، چون در عشق به خدا همه چیز هست، پس وقتی در عشق به غیر خدا خدایی که همه چیز هست نیست، پس در عشق به غیر خدا هیچ چیز نیست. نمونش هم شما تو زندگیتون میبینید، در عشق به غیر خدا قرار آرامش نیست. آدم خونه یه چهار طبقه که میسازد با دلش واپس است که یه طبقه بشه روش بسازه. در عشق به خدا قرار آرامش هست، پس همه چیز هست. راستی مگر در عرف زندگی چنین نیست که انسان باید پدر خوبی برای فرزندش باشد و نه قاتل او؟ پس چه چیزی جز ایمان است که عمل ابراهیم علیه السلام را معنا می کند، حتی اگر ابراهیم اسماعیل را قربانی کرده؟ این خیلی نکته است که گاهی حرکات ما را غربی‌ها نمی فهمن. اگه خدایی نکرده مواظب باشید عزیزان، گاهی حرکات اولیا را ما نمیفهمیم، گاهی اصلا برای ما مجهول میشه که این آقا مگه بیکار است؟ عرض کردم نمیدونم همین جا بود یا جای دیگه که یکی از این شاگردان مرحوم آیت الله قاضی گفته بودن که من میرفتیم با هم در وادی السلام، بعد میدیم مرحوم قاضی و 2 ساعت 3 ساعت همینطور میشستن متوقف میشدن. ایشون میگفت من تو قلبم همینطور گله من بودم که آخه حاج آقا کار نداری، مردم باید یه فاتحه بخونند و برن دیگه. بعد ایشون میگه که حالا شما حالا همینطور نقل قول ایشونه بگم، ایشون میگه که خب همینطور تو قلب ما بود ولی ارادتمون هم به قاضی بود، تا یه روز تو فکرم این دغدغه بود که برگردم ایران، این تو ذهن ما بود. اتفاقا شب خوابیدم، بعد پام به طرف کتابا بود، همینطور دغدغه داشتم که خدایا بی احترامی به کتابا دارم میکنم که پام به طرف کتاباست یا نه. بعد برای خودم توضیح کردم که نه، کتابا که یه مقدار بالاتر است، رو صندلی و میزه، پس این بی احترامی نیست. شو میگه اینا من تو ذهنم بود و رفتم درس خدمت آیت الله قاضی سلام کردم. ایشون فرمودن سلامون علیکم آقا، صلاح نیست شما برید ایران، بی احترامی به کتابام هست، پا به طرف کتابو درست کرد. من یه مرتبه تعجب کردم کسی این قضیه رو نمیدونه. گفتم حاجی آقا اینو شما از کجا میدونید؟ فرمودن از مسجد وادی السلام. همه چی حل شد دیگه. یعنی وادی السلام چه کار میکنه؟ توجه به حالا بحثش خیلی مفصله، شما میدونید که انسانی که تمرکز با خودش بکنه با ارواح که مجردن خب ارتباط برقرار میکنه، کیفیت ارتباط با متفاوت، تجرد آینده و گذشته دیگه نداره و این حرفا. خب عرض من اینجاست که گاهی اصلا تو فرهنگ بقیه اینا نیست که آقا 3 ساعت نشستی به این مردا نگاه میکنی که چی بشه. همینطور که این روحانی جلیل القدر اهل سلوک نمیتونه حرکات قاضی را بفهمید، خب ما خیلی چیز دیگه نمیتونیم بفهمیم. در فرهنگ ایمان است که نماز جعفر طیار ظهر پیش از ظهر جمعه معنی داره، اگه کل آدم وقتش رو بذاره. در فرهنگ اهل ایمان است که هزار بار انا انزلنا یه روز بر خودش میگذره. خب کسی که بیرون ایمان است که اصلا نمیفهمه که بخواد اینا رو تفسیر کنه. مختصرا داشته باشید مطلب را. لذا در ذبح اسماعیل ابراهیم علیه السلام هیچ گونه سودی جز گواهی دادن برای ایمان خود ندارد، عقیده ایست که او میخواهد آن را حفظ کند. شما همتون عقیده خودتون را دوست دارید، چطوری میخواهد حفظ کنید؟ مثل ابراهیم علیه السلام میشه این عقیده؟ خیلی عقیده عجیبیست. تو این شما براتون گاهی پیش اومده است که یه مسائلی تو ذهنتون میاد که میخواهید بیرون کنید، چرا اومد؟ ایمان سوس شد. چطوری میره؟ با یه امتحان دیگه و محکم شدن توی امتحان. خدایا به حق ابراهیم ما را در امتحانات موفق کن. این عقیده ها را حفظ کردن و شیرینی عقیده را در کام نگه داشتن، این با امتحان ها را استقبال کردن ممکن است. و هرگز این شک را به خود راه نمی دهد که او عامل مرگ اسماعیل شود. ابراهیم نشان داد که می توان، خوب گوش کنید به این جمله، ابراهیم نشان داد که می توان به چیزی ماوراء اسبابها و آداب جامعه امید داشت و همه چیز را به امید او قربانی کرد. الان بعضیا می ترسن که آقا اگه کنکور قبول نشیم چی میشه؟ مؤمن باش هر چی میخوای بشی. آقا اگه کنکور قبول بشیم چی میشه؟ مؤمن باش انشالله چیز نمیشه. من گاهی برای بچه ها میترزم از این که قبول بشن. مومن باش هیچی نمیشه. مومن نباش بی کنکوری یه جور جهنمه، با کنکوری 2 جور جهنمه. شما از چی میترسید وقتی که ایمان دارید و از چی نمیترسید وقتی که ایمان ندارید؟ میفرماد که و همه چیز را به امید او قربانی کرد. بودند، خب شما این بحث مثال بدی نیست، بودند کسانی که به واسطه توان خود بزرگ بودند، این پهلوانا باش بزرگم است، و دیگری به واسطه عقل و خردش بزرگ بوده، فوقش افلاطون، و دیگری که در امید خود بزرگ است.
قهرمان جنگ، قهرمان فرانسه، ناپلئون. ناپلئون مرد عجیبی است، امیدواری عجیبی داشته است. و دیگری که در عشق خود بزرگ بوده، اما بزرگتر از بزرگتر و برتر از همه ابراهیم بوده است. بزرگ در آن خردمندی، گوش کن، و حکمتی که ظاهر آن مخالف عقل زمانه است. اگه پیامبرا امید داشتن که مردم تاییدشون کنن، هیچ وقت نمیتونستن پیغمبری بکنن، دنبال خدا بودن. بزرگ در آن امیدی که صورت خارجیان دیوانگی است، بچه‌شو کشتن دیوانگی، ظاهر بیرونیش. و بزرگی در آن عشقی که بیزاری از خود است و فانی در محبت به حق. من یه نکته ای که همطور فکر میکردم که این حال حضرت ابراهیم علیه السلام، شما فکر کردی که حالش حالگیری باشد، بخواد حالش خدا بگیرید، یه حالگیری های عجیب. گاهی مثلا دلتون میخواد خدا حالتون رو همچی بگیره که خلاصه خیلی حالتون رو بگیره. من اون جلسه، سه جلسه پیش عرض کردم این چاقو را در نظر بگیری، خیلی راحت بود بگن تو قلب خودت بکن، حالا میگن تو قلب بچت بکن. بچه یه مظلوم، یه شاجوون، مومن. نه، خود قرآن میگه فلما بلغ السعی، یعنی تازه کارآمد شده است، یه همچین ایمانم که از سر روش میباره صفا. حالا میگن این قلب چاقو را تو قلب سر اینو ببر. خب گوش بده، چه حالی به دست میده؟ این حالا دوست داری یا دوست نداری؟ حزن زیبا ما اسمشو بگذاری. نمیدونم مزه دینداری اینجوری رو اصلا چشیدید؟ اولا دوست دارید بچشید، ثانیا و اگه برین به طرفش چی گیردون میاد؟ هرچه که ابراهیم نشونده. جمله رو نگاه کنی روش دلم میخوره. گاهی من دیدم عزیزان خیلی هم قصه حسرتشون رو میخورن، خیلی عجیب است. برای به خاطر ارتباط با خدا غم‌های بزرگی را تحمل میکنن، در این غم بودن ازش استقبال میکنن و شیرین میبینن. یه چیز عجیبی است این مسئله. جمله را ببینید، چقدر زیبا و حزن‌انگیز است آن لحظه ای که انسان باید با آن چیزی که برایش عزیز و گرانبهاست وداع کند. یک، شما از خودتون بیاید بیرون، گرانبهاترین چیز زیر این آسمان اسماعیل بود، حضرت ابراهیم که جدا. حالا این باید به دست پدرش قربانی بشه، گرانبها، ارزونم که مثل این لیوان ساعت نبود که بگم حالا جهنم ساعتمون رفت. یک روح قدسی به نام اسماعیل علیه السلام. آدم یخته میشینه فکر میکنه، ببینه خیلی عجیب. حالا من کاری به این ندارم، من میخوام بگم بر قلب ابراهیم علیه السلام چه گذشت. تمام آسمان ها برای حضرت گشوده شد. برای همین حتما میدانید که مقام حضرت ابراهیم مقام آسمان هفتم است، یعنی مقام رسول الله صلوات الله علیه و آله. شیخ الانبیا شدن ساده. این حال آقا حال عجیبی است. من یه مثالی باز ساده میزنم. گاهی مثلا توی یه جریانی باید شما یه انفاقی بکنید، هم میبینید کار خوبیه، هم میبینید که بالاخره سختتونه که بکنید. اینجا پول داشته باشی یا بدی که خیلی سخت نیست، سخت داشته باشی یا بدی میبینی حال ده میگیرید، یعنی قلب ده بهت فشار میاره. این یه چیزیست که شبیه ابراهیم علیه السلام، شبیه این تطوها ما را خدا به این مهلکه ها میندازه. من دیدم بعضی برادر و خواهرها به جهت ایمانشون واقعا محرومیت نصیبش میده، واقعا اینجوریست، واقعا به قیمت ایمان حتی از یه زندگیه که برای بقیه خیلی آسونست محروم میشن. خودش اومده بود دیدم درست میگه، گفت من گاهی به خدا میگم خدایا زندگیایی که به مردم عادی میدی به ما نمیدی. آخه این کافر و مسلمان دارن اینجوری زندگی میکنن، چرا ما اینقدر سختمونه؟ همینه، یا راضی ایمانن یا راضی نباش، یک ساعته حل میکنه خدا برات. میرسیم، میرسیم به این بحث. شده است، شده است، کسانی که از ایمانشون پشیمان شدن زندگیشون سکه شده است، شده است.
هر کس آن منظره را می دید که ابراهیم می خواهد اسماعیل را که همه امیدش برای ادامه فرهنگ توحید به زنده بودن اوست قربانی کند، فلج می شد و از حس می رفت مگر ابراهیم. و دو چیز است که به روح ابراهیم چنین توانایی بخشید: یک ایمان، دو اعتقاد به این که جهان محل آزمایش است، حتی سخت‌ترین آزمایش. شما یکی را به ما نشون بدین که از آزمایش ها استقبال کرد و شکست خورد. امام نمونه خیلی بزرگی است. آزمایش طبیعی، آزمایش می فرماد مصطفی امید آینده است، ولی در فوت مصطفی رحمت الله علیه تحمل میکنه. آقا دو تا جمله از یکشه نگیرید، پسرش که نمرده است، امید آینده مرده است. یه انسانی که آدم گاهی شرح حال آقا مصطفی رو نگاه میکنه میگه هیچی جاش نمیاد، هیچی جای این مرد نمیمد، فقه، عرفان، شجاعت، سیاست، یه چیزی. خود امام فرماد مصطفی امید آینده است، بفرماد فوت کرد چی شد؟ نس امام این همه قهرمانی نشان داد، نمونش هم نتیجهش هم ببینید نتیجه چی بود. آقا ما یه مشکلات خیلی عادی داریم، نمیتونیم تحمل کنیم. اگر ابراهیم به خود شک راه میداد، اگر در آن کوه که باید قربانی انجام میگرفت ابراهیم لابه میکرد که خدایا مرا از این آزمایش رها کن و بعد با اسماعیل به خانه برمیگشتند، همه چیز مثل گذشته بود. دیگر نه ابراهیم قهرمان ایمان شده بود و نه اسماعیل قهرمان صبر. عقب نشینی از آزمایش های سخت رهایی و نجات نیست، بلکه یک لعنت پایدار است. دیگر ابراهیم شاهدی برای ایمان در فرهنگ بشر نبود، هیچ چیز نبود. امروز هر انسانی به یاد ابراهیم در صحنه های امتحان الهی قوت می گیرد و به شکوه آن حضرت خیره می شود، تا خیلی از آن قله بلند شکوهمند ایمان فاصله نگیرد. قله ایمانی که در سخت ترین امتحانها شک به خود راه نداد. نمیدونم چقدر احتیاج به شرح دارم. خیلی. آیا او قربانی کرد؟ خوب دقت کنید به این جمله. آیا او با قربانی کردن اسماعیل از کرب عظیم رهایی نیافت؟ خوب دقت کنید، جمله خیلی خوبیه. حالا نه دیگر ابر اسماعیل آسمان قلب ابراهیم را تیره کرده است. نه روش بخته فکر کنید. شما اگه یه چیزی را خیلی دوست داشت بشین، دائما این جلوتون است، نمیتونید ارتباط برقرار کنید. حالا نه دیگر ابر اسماعیل آسمان قلب ابراهیم را تیره کرده بود و مانع نظر به خورشید معنوی می شد، و نه ابراهیم تنها و بی اسماعیل است. همیشه جنس امتحانه خدا اینجوریست که به غمتون نگاه کنید، غم بی آبرویی. دیگه این مقدس در این غم هست، چون در روایت داریم که آخرین غمی که، آخرین حبی که از قلب صدیقین خارج می شد، حب جاه هست. شما وقتی که راحت میتونی غم خونه نداشته باشی، غم پول نداشته باشی، یه غم است که نمیذاره درست راه رو بری. منم بیچاره هم، همه مون بیچاره ایم، خدا باید کمک میکنه. اون غم حب جا هست، این نمیذاره افق ارتباط با حق روشن باشی. حالا اگه بتونی اینا بذاری زمین، بی آبرو میشی یا بی غم؟ بی آبرو نمیشی، به خدا و قدرت خدا اطمینان داشته باش، اما بی غم میشی. دیگه منی راحت میتونی بگی خودم. یکی را بگید که برای خدا آبروشو گذاشت زمین و بی آبروش بود. چقدر مردم ناش عجبا، پای آبرود برای خدا وامیسی که با آبرو بشی، اگر مؤمن بشی. و اگر مؤمن نباشی، از ترس آبرود کارایی میکنی که آبرومن بشی بی آبرومشی. چقدر آدم میشناسین که میخوان شارلاتان بازی بکنن، داد نمیدونم مال رو مال بزنن، آبرومند بشن بی آبرو میشه. عجب دنیاییست، اصلا وارونه از همه چی. پای آبرود وامیسی در دستگاه ایمان آبرومند میشی، در دستگاه بی ایمانی از ایمان جدا میشی، آبرو رو میچسبی بی آبرو میشی.
راستی ابراهیم آن وقتی که در قله ایمان از همه چیز دست کشید تا ایمانش را قوت بخشد، از چه چیز دست کشید؟ مگر همه چیز را به دست نیاورد؟ من مگه نمیدونست؟ میدونستم، میدونست خدا بر میگردونه، چطوریش نمیدونست، چون اون دیگه سر قدر است. و مگر زندگی، خوب دقت کنید به این جمله، و مگر زندگی آن نیست که انسان جاودانگی ابدی را به دست بیاورد؟ یعنی قیامت مالت باشه. بعضی ها میرن قیامت ولی خود مالشون نیست، یعنی هرچی بخوان اونجا ندارن، هرچی نمیخوان دارن. و مگر زندگی آن نیست که انسان جاودانگی ابدی را به دست آورد. پس ابراهیم از زندگی دست نکشید، نگذاش زندگیش هدر رود. اما شهامت ابراهیم شهامت ایمان است که از همه چیز دست میکشد تا همه چیز به دست بیاورد. مگر اینجور نیست؟ مگر نه اینکه کسی که ایمانش به اندازه دانه خردل باشد میتواند کوه‌ها را به حرکت درآورد؟ روایت همون است. پس ابراهیم در آن ایمان بزرگ چه چیزی را از دست داد آن وقتی که همه از همه چیز دست کشید؟ اما اسماعیلی که به خدا، گوش کن به این جمله، اما اسماعیلی که خدا به ابراهیم برمیگرداند، خیلی دقت کنید به این جمله، غیر اسماعیلی است که او به خدا میدهد. چرا؟ یکی حجاب راه است و باید با قوت ایمان از او دست کشید، و یکی نتیجه ایمان است و نمونه یاداوری خدا. اسماعیل بعدی را هرچه خدا از هرچه ابراهیم بهش نگاه میکرد یاد خدا میافتاد. یکی قفلت می آورد و یکی هوشیاری. آدم اگه اومد در دنیای ایمان همه چیز رو از دست میداد، اما همه چیزی که به دست میارد اون نیست که از دست داده است. ابراهیم به ما فهمان که تنها قهرمان تسلیم فرمان خداست که وارث مسلم نامتناهی است و از متناهی ها آزاد است، و چنین کسی به قدر کافی ایمن است. رو این فکر کنید، شما همیشه دلتون گرفته است که آقا یه چیزی از دست بده. چرا؟ چیزای دنیا همش از دست دادنیه، اما کسی که خدا رو پیدا کرد دیگه امن پیدا میکنه. این بحث میبرد، وقت دونه نگیرم. کسی که میخواهد به وظیفه عمل کند به هیچ وجه نیازمند ستایش دیگران نیست. اگه ابراهیم واسطه بود که یکی بهش بگه باریکلا تا برد، هیچگی بهش نمیگفت باریکلا و میموند. کسی که میخواهد به وظیفه عمل کند به هیچ وجه نیازمند ستایش دیگران نیست، و اگر به دنبال ستایش میرفت هرگز کاری بزرگ، یعنی بزرگتر از عقل زمانه، از او سر نمیزد، بلکه در ستایش عقل زمانه دفن میشد. این خیلی جمله چند بارم تکرار کرد. شما الان یه چیز ایمان من و شما رو تهدید میکنه که بگیم آقا چون انگار مردم نمیخوان پس ما هم خوبست دست برداریم. حرفا چیه؟ من این آخرین جمله مثل دیگه دعاتون میکنم. سنت ابراهیم یعنی در راه خدا از هیچ خطری مهراس، ولی هر لحظه هم منتظر رحمت خدا باش. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.